سلام، شما شنونده پادکست هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی در کنار
لادن محمدی
به عنوان روایتگران این قصه همراه شما هستیم.
به خاطر زندگی، اثر یئانمی پارک، ترجمه مریم علی محمدی، اپیزود دهم، فصل دهم، چراغ‌های چین.
آینده خانواده هم برای همیشه دستخوش تغییراتی شده بود و این تغییر زمانی که در جشن سال نو 2007 در خانه امو پارک سین بودیم واضح‌تر از همیشه به نظر می رسید. وقتی بچه بودم پدرم ثروتمندترین مرد خانوادهش بود و همه برای گذراندن تعطیلات به خانه ما می آمدند. اما حالا امو پارک سین مرد ثروتمند خانواده بود و میزبان مهمانی ها. در ازای درمان پدر از او کار میکشید و مثل ارباب با او رفتار میکرد. در حقیقت در طول ماهایی که پس از زندان در هایسان با عمه و عمویم زندگی میکرد، آنها کار نظافت خانه را به او محول میکردند. خانوادهش او را به دلیل تباه کردن زندگیشان سرزنش میکردند. وضعیت سانگبان آنها از اول هم در جایگاه خوبی نبود و حالا به دلیل محکومیت پدر بدتر هم شده بود. حتی بچه های عمو و عمه هم او را در مقابل دوستان پیشین و خانوادهش تمسخر می کردند. در جشن سال نو آنها به او اجازه ندادند کنارشان سر میز بنشیند و هم صحبتشان شود. با همسایه هایی که قبلا در خانه ما دور میز جمع می شدند غذا می خوردند. شبی فوق‌العاده سخت و باور نکردنی بود، اما پدر با تبسمی ملال انگیز این قضیه را پذیرفته بود. قبل از دستگیری او مردی شوخ‌طبع، زیرک و حاضر جواب بود و حتی من دختر 13 ساله هم می‌فهمیدم که روحیه و اعتماد به نفسش در زندان نابود شده است. به صورت هیچ پلیسی نگاه نمی‌کرد، حتی پلیس‌هایی که با آنها نوشیدنی می‌داد و برایشان لطیفه می‌گفت. پدر قبلاً موسیقی کره جنوبی را دوست داشت. حالا او از گوش کردن به آنها خودداری می‌کرد. می‌ترسید کسی صدایش را بشنود و گزارش کند. فقط یک آهنگ را زمزمه می کرد. کشور ما با ارزشتر از زندگی ماست. در زمین و کوههای کشور جنگل سبز شکوفا می شود و من حتی درختی نکاشتم. پدر دیگر آن کسی نبود که در کودکی می شناختم. وقتی مهمانی شب سال نو تمام شد، خوشحال شدم بالاخره می توانیم خانه عمو را ترک کنیم. 3 کیلومتری از خانه عمو تا ساختمان ما فاصله بود. پدر همانجا ماند و من، مادر و خواهرم پیاده از کنار رودخانه در تاریکی پیش رفتیم و تنها با نور فشفشه‌ها که در آسمان چین نمایان بود توانستیم راه را ببینیم. در کره شمالی زندگی می کردیم، کشوری که قرار بود چیزی برای حسرت خوردن نداشته باشیم و حالا همه چیز برای من حسرت بار شده بود. حسرت مردم آن طرف رودخانه را می‌خوردیم. هنوز جرأت این را نداشتم به این موضوع فکر کنم که چرا خیلی چیزها را در کره شمالی نداریم، اما می‌دانستم دوست دارم جایی بروم که نور باشد و غذا. این خواستن مثل این بود که به سمت شعله‌ای کشیده شوید بدون آنکه دلیلش را بدانید. ای کاش در آن زمان می‌دانستم این نور برای مردم کره شمالی چه معنایی می‌دهد. دنبال کردن این نور معصومیت و انسانیتم را مورد هدف قرار می داد. با آغاز هر سال کیم جونگ ایل بیانیه‌ای می داد و ما باید از بر می کردیم. در سال 2007 طولانی تر هم شد.
مردم کره شمالی قوی تر شدند. دشمنانمان شکست خورده‌اند. اقتصاد بهتر شده است.
اما دیگر نمی‌توانستیم تبلیغات را باور کنیم، زیرا زندگی‌مان روز به روز بدتر می‌شد. سرانجام والدینم به جایی رسیدند که خود اعتراف کردند دخترانشان اینجا آینده‌ای ندارند. بنابراین به دنبال راه فراری بودند. مردی را می شناختیم که برای کار به روسیه رفته بود. البته کار او شبیه بردگی و فعالیت در اردوگاه اجباری بود. فقط با این امکان که از گرسنگی نمی برد و می توانست پولی پسنداز کند تا هنگام بازگشت کار جدیدی را شروع کند. پدر مرد دیگری را می شناخت که به لیبی فرستاده شده بود تا برای رژیم کار کند و ارز بیاورد. زمانی که برگشت گفت در آنجا 3 سال در تنهایی زندگی کرد و خانواده‌اش را هم مدت هاست که ندیده. البته توانسته از غذا بخورد. گاهی هم بال مرغ می‌خورده است. ما آنقدر گرسنه بودیم که دوست داشتیم با تمام وجود جزئیات را بشنویم. او گفت که لیبیایی‌ها بیشتر مرغ می‌خورند که برای ما عجیب بود. البته همه مرغ را نمی‌خورند. بالهایش را می بریدند و به قیمت اندکی به کره‌ای‌ها می فروختند که بضاعت مالی داشتند. لیبی در نگاه ما چون بهشت بود. پدر می خواست برود و کاری کند و امید داشت راهی پول ساز بیابد و از این طریق برای ما پول بفرستد. اما هرگز فرصت نیافت و اکنون هم با این شرایط رفتن او غیر ممکن بود. مردم کره شمالی همیشه می گفتند بقیه دنیا جای کثیف، منزجر کننده و خطرناکی. بدتر از همه کره جنوبی که مرکز فساد بود، البته نه بیشتر از کلونی فاسد شده و بی‌خاصیت آمریکایی‌های حرامزاده. به ما ترس و تنفر را یاد داده بودند. پدر تا آن لحظه آرزوی رفتن به کره جنوبی را نداشت، اما چین فرق می‌کرد. اگر راهی پیدا می‌کردیم تا از رودخانه رد شویم، ممکن بود فرصتی برای زندگی کردن به دست آوریم. والدینم با صدای آرام در مورد گزینه‌های فرار با هم صحبت می‌کردند تا مبادا موشی صدای آنها را بشنود. هنوز خیشاوندانی در چین داشتند که آنجا زندگی می‌کردند، اما والدینم راهی برای برقراری تماس با آنها نداشتند. شاید اگر می‌شد از مرز بگذریم می‌توانستیم از آنها کمکی بگیریم. همگی هم پولدار بودند. از تلویزیون چینی تمام تجملاتی را که تبلیغ می‌کردند دیده بودیم. آدم‌هایی را می‌شناختیم که قانونی کشور چین را دیده بودند. از جمله عمو پارکسین. همه می‌گفتند چینی‌ها خیلی خوب غذا می‌خورند. همچنین شایعاتی وجود داشت که زنان کره شمالی به راحتی می‌توانند در آنجا کار پیدا کنند. دختران زیادی با این شایعه ترک تحصیل کردند و به چین رفتند. شاید یونمی و من هم می‌توانستیم به آنجا برویم و کار پیدا کنیم. مادر هم شنیده بود که در چین تعداد بچه‌ها خیلی کم است. من و خواهرم نیز خیلی کوچک بودیم و شاید خانواده‌ای پیدا می‌شد و ما را به فرزند خواندگی می‌پذیرفت. اما در جایی که نه اینترنت هست و نه حتی یک روزنامه خارجی، داشتن اخبار موثق و معتبر غیر ممکن است. در صورت پرسجوی زیاد هم ممکن است گزارش کنند و دردسر بیفتید. بنابراین نظری درباره درستی یا نادرستی این شایعه‌ها نداشتیم. والدینم بازار سیاه را خوب می شناختند، اما فقط فلز به قاچاقچیان می فروختند تا به چین ببرند. خودشان ارتباط یا تماسی با آن طرف مرز نداشتند. اساساً قاچاقچیان کالا و فلزات انسان معامله نمی کردند. ضمن اینکه کار خطرناکی بود و نظارت بر آن بسیار شدیدتر از کار قاچاق کالا بود. گذر از مرز به تنهایی هم اشتباه بزرگی بود. پس به واسطه ای نیاز داشتیم تا به نگهبانان مرزی رشوه بدهد و ما را از مرز رد کند. اما از کجا و چگونه؟ والدینم از من و یون می خواستند که غیر مستقیم از دوستان ما سوال کنیم و بفهمیم دختران دیگر چطور به چین گریختند. پدر با مادر بحث میکرد که اگر راهی برای گریختن به چین پیدا شد، او هم همراه ما راهی این سفر شود. پدر میگفت فکر نمیکند بتواند آن طرف رودخانه کاری پیدا کند. به علاوه اینکه نگران خانواده‌اش بود، ولی زنان به چین فرار میکردند. دولت از این قضیه چندان نگران و متأثر نمیشد و بستگانشان را اذیت و محاکمه نمیکرد. اما اگر مردی مثل پدرم اقدام به فرار میکرد، دولت به خانواده و برادر و خواهرهایش بسیار سخت می گرفت. ممکن بود شغلشان را اگر پزشک و استاد بودند از دست بدهند یا حتی به زندان فرستاده شوند. با وجود آنکه عمو با پدر رفتار ناشایستی داشت، اما همچنان به خانوادهش وفادار بود. البته فکر نمی کرد خیلی از او دور شویم. او به ما می گفت بعد از رفتن به چین وقتی سرگرم بهترین کارا هستین، شب سال نو میام پایین رودخونه کنار ساحل، همونجا که شنا میکنیم و لباسامونو میشوریم، اونجا شما رو میبینم. و بعد لبخندی میزد. من و خواهرم شروع کردیم به پرسجو از دوستانمان که آیا در این مورد چیزی میدانند و گوشهایمان را برای گرفتن هر اطلاعاتی تیز کردیم. روزی اتفاقی داستان عجیبی را از زن همسایه شنیدیم که داشت برای دوستانش تعریف میکرد. می گفت زن جوانی را می شناسد که از رودخانه گذشته و به چین رفته و شروع کرده است به گدایی دم در خانه های مردم چینگبای. یکی از این خانواده ها او را به خانه راه می دهد. غذا و لباس نو به او می دهد. سپس از او می خواهد با پسرشان ازدواج کند. ولی او از این پیشنهاد خوشحال نمی شود و سعی می کند از همانجا به هایسان برگردد. اما نگهبانان مرزی دستگیرش می کند. یکی از همسایه ها گفت چه دختر احمقی بوده که همچین پیشنهاد عالی رو رد کرده. منظور آن همسایه را از پیشنهاد عالی نفهمیدم. با نگاهی به گذشته در تعجبم چطور ما اینقدر ساده لوح و خام بودیم. هیچ کدام از ما مفهوم و معنای قاچاق انسان را نمی دانستیم. حتی تصورش را هم نمی کردیم چنین عمل شیطانی وجود داشته باشد که آدم خرید و فروش شود. واقعا انگار نمی توانستیم فکر کنیم. از کودکی دستور داده بودند سوال نکنیم. پرسیدن قدغن بود. در واقع فکر می‌کردم اگر من و یونمی فقط موفق شویم بدون آنکه دستگیر شویم یا هدف گلوله‌های سربازان قرار بگیریم از رودخانه بگذریم، همه سختی‌ها تمام می‌شود. البته وقتی گرسنه و ناامید باشید، هر کار مخاطره‌آمیزی را ممکن است به خاطر زنده بودن انجام دهید. حتی زمانی هم که برای فرار نقشه می کشیدیم چانگوئن را می دیدم. رابطه ما خیلی معصومانه بود. حتی دست های همدیگر را هم نگرفته بودیم. یک شب وقتی ساختمان ما کاملا تاریک بود، آخر راه رو کنار راه پله ایستادیم، جایی که پنجره ای رو به رودخانه داشت. مثل همیشه چراغ های چینگبای از دور می درخشید. هوا سرد بود و همین دلیل او کتش را در آورد و روی شانه من انداخت. دستش را هم دور کمرم حلقه. از او پرسیدم
زندگی تو اون همه روشنایی چطوری میتونه باشه؟
گفت نمیدونم. نمیتوانستم در مورد نقشه فرارمان به او چیزی بگویم و هر حال گفتنش هم مهم نبود، زیرا میدانستم در ماه آوریل باید برای خدمت سربازی اینجا را ترک کند. معمولا مردان جوان به مدت 10 سال به خدمت سربازی میرفتند، ولی به دلیل آنکه والدین چانگوئن ثروتمند و قدرتمند بودند، 2 سال از خدمت سربازی او کسر شده بود. بعد لابد به دانشگاه می رفت. آینده روشنی داشت، اما به من گفت که دلش می خواهد منتظرش باشم. خانواده هم در آن منطقه تازه وارد بودند و کسی در مورد سابقه ما چیزی نشنیده بود. گفت ببین یانمی، 8 سال برام صبر کن. می دونم خیلی زیاده ها، اما می خوام باهات ازدواج کنم. گفت راهی پیدا می کند که هر ماه بیاید و مرا ببیند. مهم نیست چه راهی باشد. با شنیدن چنین حرفی قلبم فرو. ناگهان چراغ‌هایی که همیشه مشتاق دیدنشان بودم دیگر برایم هیجانی نداشت. صبح روز بعد چانگوئن آمد تا با هم به بازار جانگمانگ در هایسان برد. هوا ابری بود و همین دلیل موتوری کرایه کرد. موتور تاکسی با موتور معمولی کمی فرق داشت. 4 چرخ داشت و پشت راننده صندلی 2 نفره‌ای بود که با روکش کرباس مانندی مسقف شده بود تا زیر باران خیس نشد. وقتی به بازار رسیدیم به من گفت گردنبندی به سلیقه خودم انتخاب کنم. من هم زنجیری با پلاک کلیدی انتخاب کردم. به من گفت یادم باشد که فقط چانگوئن مالک این کلید است تا در قلبم را باز کنه. لبخندی به او زدم، اما قلبم از تلخی پایان این رابطه مثل سنگ شد. نتوانستیم واسطه‌ای پیدا کنیم تا ما را به چین ببرد، اما یونمی فکر میکرد 1 نفر را پیدا کرده است. نامش را نمیدانست. گفت خیلی سریع باید حرکت کنیم. بهار داشت سر می رسید و یخ رودخانه در حال ذوب شدن بود. اما قبل از اجرای نقشه من با تب بالایی از خواب بیدار شدم. صدای مادرم را از دور می شنیدم که می گفت دخترم چی شده؟ آنقدر حالم بد بود که نمیتوانستم چشم باز کنم. شروع کردم به سرفه کردن و کم کم دانه های قرمز تاولی روی بدنم ظاهر شد. احساس کردم به زودی میمیرم. شایعاتی شنیده بودیم که ویروسی به کشور وارد شده و زود گذر است، اما روزها گذشت و من بهتر نشدم. درد وحشتناکی در شکم داشتم و نمیتوانستم چیزی بخورم یا اگر میخوردم سریع بالا میآوردم. بسیار لاغر و ضعیف شده بودم و حتی نمیتوانستم قدم از قدم بردارم. بنابراین مرا به بیمارستان بردند. بعد از آنکه معاینه های پزشکی و آزمایش ها تمام شد، به این نتیجه رسیدند که آپاندیسم را درآورند. به خاطر تجربه پدرم که آپاندیسش ترکید، والدینم اعتقاد داشتند این تنها راه نجات زندگیم است. با وجود آنکه قرار بود خدمات درمانی رایگانی داشته باشیم، دکترها انتظار داشتند هزینه جراحی و بیمارستان را پرداخت کنیم. خیلی بی‌رحمانه و ظالمانه بود، اما دولت هم به آنها پولی نمیداد و رشوه گرفتن تنها راه حل به دست آوردن پول بود. والدینم دکترها را راضی کردند تا مرا عمل کنند. در عوض آنها آنتی بیوتیک و داروی بیهوشی تهیه کنند. مادرم نزد همسایه قدیمی من در هایسان رفت و از او 20,000 وون تقریبا معادل 5 کیلو برنج قرض گرفت. زنی مهربان و سخاوتمند که در همسایگی ما زندگی می‌کرد. سپس پول را برای خرید دارو به بازار سیاه برد. وقتی دکترها شکمم را باز کردند، متوجه شدند که مشکلم مربوط به آپاندیس نبوده است و بدتر از آن ورم روده داشتم. آپاندیسم را درآوردند و من آنتی بیوتیک قوی دادند و شروع کردند به بخیه زدن، اما به دلیل تزریق کم آنتی بیوتیک در حین عمل به هوش آمدم. حتی نمیتوانم شرح دهم چه دردی کشیدم. پرستارها مرتب تکرار میکردند الان تموم میشه، آروم باش. دائما جیغ می کشیدم تا اینکه مرا محکم گرفتند و بالاخره عمل را تمام کردند. بعد مادرم چند قرص مسکن آورد تا کمی آرام شد. اتفاق بعدی که از بیمارستان به یاد دارم این است که به دلیل پر بودن همه تختها مرا بر دوشکی بر روی زمین گذاشتند. مادر دستم را در دستش گرفته بود و نوازش می کرد. اما موقع متوجه حلقه توی انگشتش شدم. طلایی بود. جواهرات شیشه‌ای خیلی ریزی هم روی آن می درخشید. در همان حالت کرختی و بیحالی پرسیدم:
مامان، این دیگه از کجا اومده؟
گفت: چانگوئن وقتی خواب بودی اینجا بود. برایم مقداری غذا و آب میوه و حلقه طلا آورده. خیلی تعجب کردم. چرا مرا بیدار نکرده؟ مادر گفت دستم را تا مدتی محکم در دست گرفته بود و قبل از رفتن این حلقه را در انگشتم فرو کرده بود. روز بعد دوباره آمد تا مرا ببیند. به اولین چیزی که نگاه کرد انگشت دستم بود. گفت: یانمی، خوشحالم که میبینم هنوز حلقه تو انگشتته. تشکر کردم و نشان دادم که برای انگشتم بزرگ است. گفت: بعد که بهتر شدی و دوباره وزنت زیاد شد اون موقع اندازت میشه. تقریبا تا زمان بهبودی کاملم هر روز به من سر می‌زد. من هم خوشحال بودم که او را می‌دیدم. مادر پیش من می‌ماند چون پول نداشتیم به پرستارها رشوه بدهیم تا از من مراقبت کنند. مادر باید همه کاری می‌کرد، از نگهداری و شستشوی زخم تا غذا دادن به من. البته در بیمارستان هم غذا به سختی پیدا می‌شد. تجهیزات بیمارستان بسیار کم و حتی کثیف بود. برای دستشویی رفتن باید بلند می شدی و تا حیاتی روباز می رفتی و می رسیدی به دستشویی. اوایل نمی توانستم بایستم، ولی کم کم به اندازه خوب شدم تا از رخت خواب بیرون بیایم و خودم را تا دستشویی برسانم و متوجه شدم از حیات خلوت برای نگهداری اجساد استفاده می کنند. وای، تمام مدت که آنجا بودم چند جسد خشک شده مثل چوب بین اتاق من و دستشویی بود. وحشتناکتر این که موش‌های شب و روز روی اجساد ضیافت داشتند. صحنه‌ای وحشتناک و اسفبار بود. اولین جایی که موش‌ها می‌خورند چشم هاست، به خاطر اینکه نرم‌ترین بخش بدن است. هنوز هم که هنوز است آن چشمان قرمز از حدقه بیرون زده را در کابوس‌ها می‌بینم و با فریاد از خواب بیدار می‌شوم. مادر باور نمی‌کرد مسئولان بیمارستان جسدها را در محیطی باز رها کرده باشند. وقتی پرستاری از کنارش رد شد پرسید: چرا این جسدها رو نمیبرن دفن کنن؟ پرستار با خونسردی جواب داد: چون تا جسدها به هفته نرسه دولت کسی رو دنبالشو نمیفرسته. اینا فقط 5 تا. مادرم در تمام عمرش برای حفظ اعتقادش از خیلی چیزها گذشته بود. اکنون در مجادله با خود بود که آیا این اعتقاد حقیقت دارد یا نه. با این تصویر دریافت که کره شمالی بیرحم و فاسد شده است. اکنون او خیلی بیشتر از ما متقاعد شده بود که باید هرچه زودتر از کشور خارج شد. زندگی در چنین جایی نتیجهش ضیافتی برای موش هاست. دکترها گفتند باید یک هفته تمام در این بیمارستان لعنتی بمانم تا بتواند بخیه هایم را بکشد. اما اواخر ماه مارس بود و وقت گذشتن از رودخانه یخزده فرا رسیده بود و من هنوز برای این سفر خیلی ضعیف بودم. 25 مارس، روز قبلش شک داشتم از این بیمارستان مرخص شوم. خواهرم به ملاقاتم آمد و گفت دیگر نمیتواند صبر کند. همچنین واسطه‌ای پیدا کرده است که او را به چین ببرد. او دیگر 16 ساله شده بود و در مرحله تصمیم گیری و استقلال شخصی بود. با وجود این مادرم او را کنار کشید و خواهش کرد تا منتظر من بماند. یون می گفت نه، امشب من با خواهر دوستم میرم. اگه این فرصت از دست بدم شاید دیگه واقعا این فرصت رو پیدا نکنم. از نظر مادر او طوری رفتار میکرد که گویی سفر به چین آنقدر هم معامله بزرگی نیست و فقط قرار است همسایه ای را آن طرف ملاقات کند و شاید سریع برگردد. مادر فکر نمیکرد این کار درست باشد، اما نمیتوانست او را وادار به ماندن کند. شب دوباره یونمی به بیمارستان آمد و گفت امشب نمیتونیم بریم. مادر گفت ببین، فرار خیلی هم آسون نیستا. خواهرم گفت صبر کن، قرارمون شده فردا شب. شما شنونده ی اپیزود دهم از کتاب به خاطر زندگی بودید. همونطور که میدونید پادکست هشتگ زندگی هر هفته در تمام اپلیکیشن های گوش دادن به پادکست در اندروید و iOS و همینطور در کانال تلگرامی هشتگ زندگی در دسترس شماست. همیشه از نظراتتون استقبال میکنم و میتونید اونها رو با من از طریق کست باکس، کانال و یا ایمیل به اشتراک بگذارید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. Mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, ed ogni ora che qui passiamo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.